ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ بشنوید. پارلمان ترکیه به عملیات نظامی در عراق و سوریه رأی مثبت داد. حملات روز پنجشنبه در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و بهای نفت به پایین ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 تن به این طرح رأی مثبت دادند. همچنین بنابر این مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم مجاز شمرده می شود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر پنجشنبه در تماسی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم 2 مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی هم گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد بین دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده است. بهای نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با 1.76 دلار کاهش 92 دلار و 40 سنت معامله شد. عرضه زیاد و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به شمار می رود. به گزارش رویترز، کشورهای تولید کننده از جمله آمریکا و کشورهای خاورمیانه همچنان به عرضه پیوسته نفت ادامه می دهند، در حالی که تقاضای کشورهای اروپایی و آسیایی کاهش یافته است. کارشناسان عقیده دارند که تصمیم احتمالی اوپک برای کاهش تولید در جلسه آتی این سازمان در ماه آینده تنها راه ممکن برای بالا بردن دوباره بهای نفت است. محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، میگوید آقای خاتمی از نظام دور نبوده و همیشه خود را عضوی از نظام دانسته است. این پاسخ آقای عارف به پرسش خبرنگارانی است که اعتقاد داشتند نامه خاتمی با آیت الله خامنه‌ای و آرزوی بهبود و سلامتی برای او دلیل و بهانه‌ای برای بازگشت محمد خاتمی به نظام بوده است. محمد رضا عارف در این حال از رهبرد اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی هم سخن گفته است. بیشتر بشنویم در گزارش آرش حسنی.
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه در حالی
بیش از یک سال به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، اما بازیگران عرصه سیاست ایران هر از گاهی با گوشه و کنایه یا صریح و آشکار به خواب‌هایی که برای انتخابات آتی مجلس در سر دارند اشاره می‌کنند. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای طیف اصلاح طلبان سیاست ایران امیدهای تازه را زنده کرده است. گذشته از اصلاح طلبان امیدوار شده، آنچه این روزها اعتدالگرایان سیاست ایران نامیده می شوند و از میان روها و در میان ایستاده های هر دو سوی جریان های سیاسی تشکیل می شوند، نسبت به در دست گرفتن اکثریت مجلس آینده امیدوار هستند. اما اصلاح طلبان و نزدیکان فکری به دولت حسن روحانی برای رسیدن به کرسی های سبز مجلس آینده راهی دشوار در پیش دارند. مهمترین مانع این راه گذشتن از گردنه شورای نگهبان است که سالهاست آیت الله احمد جنتی بر کرسی دبیری آن تکیه زده و بازیگران سیاسی رقیب را یک به یک از تیغ نظارت استصوابی می‌گذراند. او حتی 5 سال پس از وقایع سال 88 همچنان هر جا که تریبونی به دست می‌آورد از به گفته او فتنه‌گران و حامیان فتنه می‌گوید و از لزوم برخورد با آنها سخن به میان می‌آورد.
که بعضی از فتنه‌گرها، حتی بعضی از رؤوس فتنه، هنوز خیلی آزاد را به در کم دلشون می‌خوام می‌کنن. بیکار ننشستن اینا. نمی‌دونم باید چه کار کرد. درجه اول باید کار اینا رصد بشه. کار کار اطلاعاته. ولی قوه قضاییه که میخواد تصمیم بگیره کارو اینا رصد بکنه ببینه اینا کجا میرن، چی دارن تزریق میکنن، چه شبکه‌هایی را دارد به وجود میارند، چه نقشه‌ای برای آینده دارند.
آیت الله جنتی حتی با انتقاد از عملکرد دولت 11 نسبت به بازگشت اصلاح طلبان به عرصه مدیریت سیاسی هشدار داده است.
مسئله دیگه که مسئله مهم منه، مسئله فتنه است. در این شرایط جدید متاسفانه که چراغ سبز نشون دادن به اینا و با کلمه اعتدال و امثال اینا رو امیدوارشون کردن، اینا شروع کردن بیان عناصر مطرود، عناصر سابقه دار، بعضیاشون محکومیت دار، بعضیاشون زندان رفته، کسانی که برای در فتنه مردم اینا رو میشناختن تو دانشگاه جاهای دیگه، میدونستن اینا چیکار دارن میکنن. اینا یک چکی را راهشون باز شد و امیدوار شدن که بله بتونن بیان و جاهای دیگه پستا رو اشغال بکنن. این مسئله جدیه.
از جدیترین بازیگران رقابت انتخاباتی مجلس آینده، محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی است که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 به نفع حسن روحانی از رقابت‌ها کناره گیری کرد و به اعتقاد بسیاری زمینه ساز پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات شد. او در گفتگویی با خبرنگاران تاکید کرده است که اصلاح طلبان در انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی که احتمالاً در اسفند ماه سال 94 برگزار خواهد شد، لیست واحدی ارائه خواهند کرد. آقای عارف از لزوم شکل‌گیری تعامل در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سخن گفته و توضیح داده است که در حال حاضر نیز به صورت غیر رسمی تعامل خوبی با همه جریانات وجود دارد. معاون اول محمد خاتمی در این حال گفته که در جلسات مشورتی با رئیس جمهوری اسبق ایران شرکت نمی کند و جلسات مشورتی خود را دارد که این جلسات را در بنیاد امید ایرانیان برگزار می کند. محمد رضا عارف پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با راه اندازی بنیاد امید ایرانیان فعالیت‌های سیاسی خود را سامان داده است، به طوری که این بنیاد تا کنون در 4 استان ایران دفاتر استانی خود را راه اندازی کرده است و آنطور که آقای عارف گفته با ارزیابی عملکرد این دفاتر استانی نسبت به بازگشایی دفاتر این بنیاد در سایر استانها تصمیم گیری خواهد کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
همانطور که در خبرها هم داشتیم، شهر هیت در غرب عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش در آمده است. همکارم کیان منوی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه در حالی مجوز انجام عملیات نظامی در خاک سوریه و عراق را صادر کرد که شبه نظامیان داعش بخش‌های قابل توجهی از خاک سوریه و عراق را در دست دارند. شورشیان داعش همچنین در روزهای اخیر در حال نبرد با نیروهای کرد برای ورود به شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس تا کنون حدود 160,000 تن از سکنه این شهر به سوی ترکیه گریخته و نیروهای کرد در حال آماده شدن برای جنگ‌های احتمالی خیابانی با داعش هستند. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه با 298 رأی مثبت و 98 رأی منفی طرح مداخله نظامی در سوریه و عراق را تصویب کرد. بنابر گزارش ها تصویب این طرح به دولت ترکیه این اختیار قانونی را می دهد که علاوه بر عملیات نظامی در خاک سوریه و عراق به نیروهای خارجی اجازه دهد تا از خاک و پایگاه های نظامی این کشور برای عملیات احتمالی علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش استفاده کنند. در همین حال خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌ای خود از به گفته او روش جاری مبارزه با تروریسم در منطقه انتقاد کرده و گفته است که کشورهای منطقه باید نسبت به شرایط جاری کاملا مسئولانه عمل کنند و به بدتر شدن اوضاع منطقه کمک نکنند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، دلایل احتمالی ابراز نگرانی دولت ایران را از این اقدام ترکیه چنین ارزیابی می‌کند.
یه موضوع مهمی که ایران از اون روز اولی که این بحران از طرف داعش شروع شده این بوده که کشورهای خارج نباید به طور مستقیم دخالت کنن، میتونن کمک کنن، میتونن به نحوی اسلحه بدن و غیره، ولی خودشون نباید به طور مستقیم ضربات پیاده کنن. ترسش اینه که برای اینکه جنگی که ادامه داره به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد بیشتر و اینا خیلی نزدیک مرزهای ایران هستن، یعنی ایران نمیتونه با اون مرز خیلی از بالا کردستان گرفته تا خوزستان که با عراق داره به این بی‌اعتنایی کنه. این تحولاتی که در عراق داره ایجاد میشه اثر مستقیمی داره روی ایران. بنابراین ترس ایران اینه که هر چقدر از کشورهای خارج بیشتر وارد بشن و این یک جنگ وسیع‌تری بشه در عراق، احتمال اینکه این به نحوی در داخل ایران بد کشیده بشه زیادتر است. بنابراین موضع ایران از اون روز اول خیلی همیشه ثابت بوده، تغییری نکرده و از این چارچوبه که باید این صحبت ظریف ما امروز روش تاکید داشته باشیم.
دولت آنکارا با استناد به مقابله با تهدیدات تروریستی علیه امنیت ملی، احتمال حملات تروریستی علیه این کشور، جلوگیری از مسئله پناهجویان از کشورهای همسایه و حفظ و حراست از منافع ملی از مجلس این کشور خواسته تا اختیارات کامل به منظور عملیات نظامی برون مرزی به دولت بدهد. اسوسییتد پرس می نویسد ترکیه که عضو ناتو است هنوز تصمیم نگرفته که چه نقشی در ائتلاف بین المللی جاری به رهبری آمریکا علیه نیروهای حکومت اسلامی داعش بر عهده گیرد. نادر انتصار در مورد اقدام احتمالی بعدی ترکیه می گوید:
من فکر کنم ترکیه محتاطانه عمل خواهد کرد، نه تنها ترکیه بلکه کشورهای دیگه منطقه هم در این پیمانی که درست شده خیلی محتاطانه عمل میکنن. باید یعنی ترکیه یه عملی ممکنه میکنه، بعد باید صبر کنه ببینه عکس العمل چی شده و اگه عکس العملش منفی تر باشه بعد اون عمل بعدیش روی اون عکس العمل تاثیر خواهد داشت. بنابراین فکر نکنم ترکیه یک برنامه مفصلی در زمان کنونی داشته باشه که به طور خیلی گسترده بخواد نیرو بفرسته هم در عراق و هم در سوریه. خود اصلا وضع ترکیه هم الان داخل ترکیه هم زیاد محکم نیست و از نظر اقتصادی ترکیه الان وضعش ترکیه چند سال قبل نبود که همینطور مرتب از نظر اقتصادی پیشرفت میکرد و توسعه میکرد. بنابراین اینا مسائلی است که ترکیه باید در نظر داشته باشه و در نظر خواهد داشت که تاثیرات این عملیات در اقتصاد ترکیه چه خواهد بود، در جامعه ترکیه چه خواهد بود و غیره. و خب یکی از جای ترس دیگه هم ترکیه داره اینه که نمیخواد به نحوی در این جنگ هایی که میشه نقش کردها بیشتر برجسته تر بشه، یعنی که اون تاثیر مستقیم روی خود ترکیه خواهد داشت. بنابراین ترکیه از چند زاویه داره به این موضوع نگاه میکنه، فقط موضوع نظامی و حمله عظیم و اینا نیست.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا. ابراز نگرانی وزیر خارجه ایران از تصویب مجوز طرح دخالت نظامی ترکیه در عراق و سوریه در حالی است که دولت جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته اعلام کرد نیروهای نظامی ایران در مرزهای مشترک با عراق به حالت آماده باش درآمدند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدید علیه مکانها و زیارتگاه‌های مقدس شیعیان از جمله کربلا و نجف را در درون عراق نیز خط قرمز خود اعلام کرده است.
ادامه خبرها. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب العجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کنارگیری از سمت خود، لئونگ چونینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیم به کنارگیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در این حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند خواستار لغو تصمیم تازه چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ کشته شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دوباسکی شهروند سوئیس اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. 13 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فرم راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.